شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز ما در خدمت آقای هوشنگ کشاورز صد هستیم. جناب کشاورز، سلام عرض می کنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
سلام می دم به شما و همه شنوندگان محترم و از قبل پوزش میخوام اگر در حقیقت خواستی در صحبتم باشه که خواهند بخشید. و شما آقای عبداللهی میدونید که اینو تقریبا بالبدایه شروع کردیم و فرصتی نبود که من به طور کامل کار کنم در این قضیه، ولی به هر حال از اونجا که مرتبط این قضیه کم و بیش با کارام، پذیرفتم که خدمت شنوندگان محترم صدای آزادگان باشم، رادیوی آزادگان باشم و در حقیقت با اون چه که در بضاعتم هست عرض بکنم. و شاید این زمینه باشه برای که بعضی از دوستان و کسانی که کار میکنن راجع به این قضیه ای توجهی روی مفروضات بکنن. بنده مطالبی که عرض میکنم قسمت اعظمش به صورت فرض، اصلا حکمی در هیچ قضیه نه در زندگیم داشتم نه خواهم داشت.
بله.
و این رو از مراد و استادم دکتر غلام حسین صدیقی
زنده یاد
آموختم که هیچ حرفی رو با قاطعیت که دقیق این هست و اون نیست نگویم. مطلبی است به نظر من، کاری کردم، مطلبی هست عرض میکنم.
بله.
و بعد امیدوارم که بعدها بشود که این تدوین بشه و یه کارایی هم کردم رو تدوینش، بعد زمینه گفتگو بشه.
انشاءالله. جناب کشاورز، من شما رو برای شنوندگانمون یه خود معرفی کنم، ولی پیش از اون اشاره بکنم که شما فرزند زنده‌یاد کشاورز صد هستین که از همراهان دکتر مصدق بودن. زنده‌یاد کشاورز صد جزو امضا کنندگان بیانیه تشکیل جبهه ملی بودن در دوران حکومت ملی دکتر مصدق. استاندار گیلان، تهران و اصفهان بودند. بعد از کودتای 28 مرداد در اصفهان بازداشت و تحت الحبس به تهران آورده شدند. مدت‌ها در زندان بودند. در دوره فعالیت سال‌های 39-42 جبهه ملی ایشون سخنگوی جبهه ملی بودند. من خواستم اول یادی از اون بزرگوار کرده باشم. آقای هوشنگ کشاورز صد در یک دامن همچین پدری و همچین خانواده‌ای بزرگ شدن. ایشون تحصیلاتشون رو در انسانشناسی اجتماعی در ایران، بعد بخشن در مدرسه سازمان ملل در بانکوک و سپس دکترای جامعه شناسی روستایی در انگلستان گرفتن. سالها پژوهشگر و محقق در مؤسسه تحقیقات اجتماعی در ایران بودن و وابسته به دانشگاه تهران و شاگرد یکی دیگر از بزرگواران تاریخ اخیر ایران زنده‌یاد دکتر صدیقی بودن. همراه و همبند دکتر صدیقی در زندان قصر بودن در سالهای 42-43. عرض کنم که آقای دکتر کشاورز صدر بعد از کودتای 28 مرداد و با تشکیل نهضت مقاومت در عنفوان جوانی فعالیت‌های سیاسیشون رو با این نهضت شروع کردن. در دوران فعالیت جبهه ملی در سالهای 39-42 عضو کمیته دانشجویان وابسته به جبهه ملی بودند، عضو هیئت تحریری پیام دانشجو بودند. عرض کنم که بعد از انقلاب هم به پیشنهاد آقای دکتر صدیقی عضو شورا و هیئت اجرایی جبهه ملی شدند. بعد از کودتای خرداد 60 چند ماهی پنهان بودند و پس از اون به خارج از کشور اومدند و 25 سال است که در تبعید و پناهندگی در خارج از کشور زندگی میکنند. در این مدت متداوماً به فعالیت‌های فرهنگی و اشتغال سیاسی مشغول بودند و از جمله کارهای بسیار اساسی که کردند تشکیل مرکز، درست میگید که مرکز اسناد و پژوهش‌ها در پاریس بوده که اسناد و مدارک نیم قرن اخیر رو در اونجا جمع کردن که یکی از منابع مرجع است از این زمینه. آقای جناب کشاورزی، همینجوری که خدمتتون صحبت میکردیم به نظر میاد که این به اصطلاح آمیختگی اخلاق و سیاست در این دوران اخیر، چند سال اخیر، به دلایل گوناگون در بین سیاسیون ما یک مقدار کمرنگ شده و میشه بیشتر به این پرداخت، به ریشه هاش که انشاءالله در صحبت امروز با شما و صحبت‌های گفتگوهای آینده و با دیگران به این مسئله شاید بیشتر لازم باشه از ریشه ای پرداخت که چرا اینجوری شده. و من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه شما در این زمینه صحبت بفرمایید، این ربط اخلاق و سیاست آمیختگیش به خصوص از نظر شاید تاریخ اخیر سیاسی ما چطوری بوده، امروز چرا اینجوریست، چه معیارها و راهکارهای وجود داره باش.
اطاعت بکنم همونطور که فرمودین، بله مسئله اخلاق که در حقیقت یکی از پشتوانه‌های اساسی در کشورهای نظیر کشور ما، یکی از پشتوانه‌های اساسی اعتماد مردمه، خلق اعتماد مردمه. این همونطور که فرمودید همینطور به کمرنگی رفته و باید خدمتتون عرض کنم که بجز دوران ویژه و کوتاهی که دورانهای مربوط به آزادی هست و اثاری از مشروطه هست که در اون شما یا آزادی دارید یا شرایط نیمه آزادی است و تنفسگاهی است برای جامعه ایران، این مسئله همچنان مطرح بود. اجازه بفرمایید که به این شکل نگاه کنیم که با این فرض شروع کنیم گفتارمونو که حدود 100 سال به قول آقای دکتر علی اصغر حاتم جوادی همیشه تاکید داره به این قضیه، 100 ساله که ما در یک پیکاری هستیم برای مسئله‌ای که اونو در حقیقت با انقلاب مشروطه به دست آوردیم، یعنی برای قانون و برای استقرار قانون برای جامعه آزاد ایران. 100 سال است که ما دچار در حقیقت یک برزخ بزرگی هستیم از مسائل اخلاق، قانون، استقرار اون، همه اینا در یک برزخی هستیم. گاه دستیابی پیدا میکنیم به امکاناتی، گاه اونا را دست میدیم و غالبا نداشتیم. عرض کنم که اگر به پیش از مشروطه ما بریم، درست نقطه، اجازه بدید که نقطه عطف و مشروطه بگیریم. پیش از مشروطه در حقیقت جامعه ایران هم مثل هر جامعه دیگری که صاحب قانون مدون نیست، یک میثاق‌های اجتماعی یا یک ضوابط در حقیقت غیر رسمی در جوامع مختلف جامعه ایرون برپا نگه می‌داشته. همونطور که مسبوقید، این جامعه، جامعه ما، جامعه ایران از سه جامعه، از سه خرد جامعه تشکیل می‌شد که جامعه شهری بود، یک جامعه عشایری بود و یکی جامعه روستایی ایران بود.
بله.
در جامعه، در هر یک از اینا قبل از مشروطه یک مکانیزم ها و یک ابزاری روابط بین افراد و گروه ها رو تنظیم میکرد. به طور مثال در جامعه عشایری خدمتتون عرض کنم، قانونی اونطوری که نبود که این نیای مشترک، خویشاوندی و اشتراک خونی روابطی بین مردم ایجاد میکرد که با این رابطه مردم به حیات اجتماعیشون در یک امنیت نسبی در اون جامعه خودشون به سر می‌بردن. امنیت نسبی که دارم عرض می‌کنم نه اینکه فلان خان نتونه کسی رو بزنه، اینکه این جامعه مسئول از تعرض یه جامعه دیگری باشه، از ایل دیگری باشه. در جامعه عشایری اینطور بود. در جامعه روستایی یکی از به اصطلاح عوامل اصلی برپا نگه داشتن این جامعه تعاون بود. می‌دونید که تولید در ایران خانوادگی بسیار و فردی بسیار دشواره. این تعاون‌های جمعی کمک می‌کرده به استقرار اتنیکی، یه اخلاقی که اون اخلاق در حقیقت مسئول نگر می‌داشته از تعرضات فوق‌العاده این جامعه رو. همچنین اگر شما نگاه کنید در جامعه روستایی و یا از فرازی به خاک ایران نگاه بکنید، دهات ایران، غالب دهات ایران از لحاظ مورفولوژی و شکل شناسی دارای حصارهای بزرگی هستند. یعنی اینکه قلعه وارن، نه قلعه فقط، دور تا دور ده رو حصاری پوشونده. این حصار در حقیقت نوع رابطه اخلاقی یا اتیک این جامعه رو هم در درون هم بعد با برون جامعهش نشون میده. یعنی نشان دهنده اینه که این جامعه بسیار محتمله که مورد هجوم و تعرض قرار بگیره، فردی و جمعی، که از البته کلا جمعی. و همیشه این وقایع در دهات ایران بوده، ورنه هیچ عقل سلیمی نمیگه که اینقدر مصرف بشه نیرویی که دور این دهات حصار کشیده بشه.
بله.
عرض کنم در شهرها و البته دهات هم همونطور، مذهب یکی از ضوابطی بود که به اصطلاح اتنیک و اخلاق و اینا تنظیم میکرد روابط اجتماعی مردم رو و در حقیقت تنظیم میکرد که یک خطاکار چه پاسخی باید داشته باشه در چیز. این مسائل بود. در خود شهرها باز یه نکته بود اساسی و اون تقسیم بندی شهر بود به محلات گوناگون و دفاع، یعنی هر محله‌ای برای خودش یه مکانیزم دفاعی داشت در مورد در قبال محلات و یا جامعه خارج از اون و حتی در حفاظت خانوارهای مقیم اون محله. عرض کنم که این مکانیزم، این مکانیزم یعنی اعمال اخلاق و اتیک در ایران بود قبل از مشروطه.
بله.
خب این با استقرار مشروطه قانون می آید، قانون پیدا میشه و این قانون مدون پیدا میشه و مقرر میشه که این قانون در سراسر به اصطلاح ایران زمین، در سراسر کشور ایران این اعمال بشود. خب این بلافاصله بعد از مشروطه یک آتشبازی بزرگی اتفاق میفته که در کمتر کشوری شما که حتی اقدام به مشروط به استقرار مشروطه کرده بودن مثل عثمانی، کمتر در کشوری این وقایع رو ببینید. در ایران بلافاصله بعد از مشروطه کوشش بر این شد که از اونجایی که نمیشد یک بار همه، یعنی یک باره این قانون بر همه جا مستقر بشه، کوشش بر این شد که اخلاق و اتنیکی پشت این قانون با این قانون اندک اندک رشد بکنه و به مرور قدرت قانون افزایش پیدا کنه و اخلاق هم باشه، یعنی جامعه فقط بر یک اتیک یا یک بر اخلاق استوار نباشه، چون این امریست نسبی، امریست که میتواند فراز داشته باشه، نشیب داشته باشه. خب اون اخلاقی که میبایست بعد از مشروطه پشتبانه قانون میشد و قانون رو تنفس میداد، جان میداد به قانون، این استوار بر یک ارزش های نوینی پای ریزی شد که اون ارزش ها رو خدمتتون عرض میکنم به طور خیلی کلی که بخوام عرض کنم، اون مبتنی بر در حقیقت بر احترام به قانون، استقلال و آزادی، این مفاهیمی بود که بعد از مشروطه خیلی جدی طرح شد و رابطه با بیگانگان یا بگم سرزمین های ناآشنا یا کشورهای خارج یا کشورهایی که ما تحت ستمشون بودیم، اینا مسائلی بود که طرح شد بعد از مشروطه.
بله.
و طرح اینا، این ارزش ها یک لایه‌ای در جامعه ایران متولد شد که اون لایه رو بنده همینطوری اسمش که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، اون لایه لایه معتمد مردم بود. اینا در حقیقت یه جامعه کوچک روشنفکری بود که معتمد مردم بودن. در حقیقت باید بگم که این خصلت‌هایی که این معتمدان مردم اونو تسری می‌دادن تو جامعه، درست چیزهایی بود که با قانون هماهنگ بود، با قانونی که تدوین شده بود هماهنگ بود. چه بود اون؟ احترام به قانون بود. یعنی شما اگر این معتمدان مردم، این لایه روشنفکر معتمد مردم رو شما وارسی کنید کارشون رو، ببینید همه اونها در آغاز کار، یعنی آغاز بسیار لایه کوچکی بود که حالا اسم میبرم، نمایندگانش مثلا بود در بعد از مشروطه بلافاصله آقای مصطفی الممالک، آقای حسن پیرنیا حسین پیرنیا معتمد الملک و مصدق و دهخدا و اینا، همینطور که بگم، و بسیار این آدم ها نظیر این آدم ها یا کسانی که بستگی با این طیف داشتن مثل حاجی یحیای دولت عوضی، مثل نظیر اینها.
بله.
اینها کسانی بودن که طیف معتمد مردم رو تشکیل میدن. اینا از این خصوصیات برخوردار بودن. این که میگم آمیختگیش در حقیقت با این طیف اخلاق و قانون آمیختگی پیدا کرد که در حقیقت این حدود 100 سال ما درگیر در پیکار این ارزش ها که وسیله این آدم ها مطرح شده و ضد ارزش های اون هستی. حالا قانون مداری یکی از اوناست. شما اگر این آقایونی که نام ازشون بردن، نگاه کنید میبینید اینا خلاف قانون کاری انجام ندادن، بسیار مقید به کار قانون بودن، استقلال براشون معنای بسیار محکم داشت، معنای بسیار اساسی داشت، آزادی پشتبانه استقلال بود برای اینا. و استقلال و تعریف اینها از استقلال در حقیقت آمیختگی بوم و مردم بود در ایران، یعنی مردم و بوم اونا و فرهنگ اونها، این آمیختگی رو اون وقت میگفتن، اینو میگفتن وطن، این تعریف وطن بود. و بعد این وطن چگونه میتونه است، یعنی چگونه میتونه که رشد و توسعه پیدا کنه، یکی از اون خصائص این بود که اجازه پیدا کنه این جامعه که به طور طبیعی درون خودش تحول پیدا کنه و بر اساس خصوصیات خودش رشد و نمو بکنه. البته این مطلقاً به معنای این نیست که به اصطلاح عوامل مثبت و درست فرهنگ خارج رو نگیره. اینها آدم هایی نبودن که منزوی باشن، اینا هر کدوماشون چندین زبان میدونستن، هر کدوماشون میتونستن کتاب های و میبینید که از هر کدوم اینها کتاب های زیادی در اون دوره از زبان های خارجی ترجمه شده، نگاه کردن، استنساخ کردن، تطبیق کردن، قانون اساسی ایران رو با بلژیک و فرانسه و همه این حرفا نگاه کردن، با مسائل ایران هم تطبیق دادن و اینو که 100 سال پیش نوشته شده دستاورد در حقیقت همین آدم ها هست. خب این یکی از مسائل، یکی دیگه از خصوصیاتی که این آدم ها داشتن در حقیقت نگاه داشتن، حساس کردن مردم بود در عرصه سیاسی. یعنی شما اگر قبل از مشروطه بدید میبینید که عکس اول مردم خیلی کمه، یا مذهب به وسیله مذهب در پاره از موارد یهو یه آتشی روشن میشده و بعد خاموش میشده، به طور یعنی استمراری در این وضعیت و نظمی اونجوری بود نبوده. قبل از مشروطه میتونیم تنباکو رو ما مثال بزنیم که یکی از به اصطلاح جنبش هایی بود که وسیله به گمان بنده وسیله بازار، و بازار شکل گرفت و بعدن این در حقیقت بنده فکر میکنم ها بعد علمای اون روز و آقای شیرازی بعد از این حرکت بزرگی که پیدا شده بود و زمین ها زمزمش بلند شده بود و زمین لرزش آغاز شده بود، ایشون هم با اون فتوا بر داخل این معرکه شدن و داخل این حرکت شدن. این که صرفا مربوط به مرحوم شیرازی است، این رو حالا اسناد مدارکی آمده است که نه، این قسمت اعظمش مربوط به تجار اون روز بود و منافعی که مترتب با این قضايا بود و به خطر افتاده.
بله.
عرض کنم حضورتون که خب ولی بعد از مشروطه برای اینکه مردم حضور داشته باشن باید یه آدم هایی باشن که اون آدم هایی که وقتی دارن جامعه رو میرونن، این آدم ها بتوانند اولین کاری که بکنن اعتماد مردم رو جلب بکنن که بتونن مثل یک جارچی مثل در یک تنگناهایی بتونن مردم رو داخل میدان بکنن، به عرصه سیاسی بکشن. همونطور که عرض کردم یکیش تطبیق گفتار و کردار اینا بود در قانون، در قانون مداری. یعنی وقتی میگید که من باید قانون مدار بود، باید به قانون احترام گذاشت، اول خودش بذاره، خودش هم که داره میگه واقعا عمل کنه، که میبینیم که بعدها اینطوری واقعا نبوده دیگه. یک مورد، دو مورد، سه مورد، دوباره بعد زنده سعایت کسی رو نمیخوام بکنم. در مورد استقلال و آزادی این لایه معتمدان مردم و طیف معتمدان مردم که بعدها این همینطور که حرکت کرد آمد جلو، از اون نهضت در حقیقت وحدت ملی داده میشه، یعنی اینم بخشی از وحدت ملی مترتبن با هم. بعد اون اگر بخواد شما تعریفی برای جبهه ملی ایران بکنید که دکتر مصدق قائلیز اون بود، در حقیقت باید بگیم که یک نظامی که ناشی میشد از مشی و مشرب مقتمدان مردم
بلد.
و میخواست اون حرکت رو ادامه بده. عرض کنم یکی از خصوصیات دیگری که این آقایون داشتن رابطه با بیگانگان بود. اجازه بدید این لغتی خیلی هم مورد، یعنی خیلی باش تفاهم ندارم به کار ببرم، ولی چون بر میگردم به اون دوره باید اینو بگم. این آدم ها مطلقا از اینکه ارتباط با افراد خارجی، ارتباط با سیاست مداران خارجی وقتی مسئول این مسئولیت داشتن، مطلقا سرباز از ارتباط سرباز نمی زدن. بنابراین کوشششون این بود که با ارتباط مستمر ایران رو در مدار تحولات جهانی قرار بدن. هرگز مثل آقای خمینی نمی خواستن به دور ایران حساری بکشن و اونو منزوی کنن از تحول جهانی برای غیر آگاه نگه داشتن مردم و اینکه حرکتی نشود. این باز این یکی از خصوصیاتی بود که اینا داشت.
بله.
احترازی بود که این افراد در چنگ انداختن به قدرت داشته باشن. یکی از به اصطلاح خصوصیات مطلوب که به عنوان اخلاق اینها مطرح میشه اینه که اینا هر کدوم از اینا رو بخواد نگاه کنید ببینید، میبینید اینا دنبال قدرت نمیدویدن، همیشه در یه تنگناهایی به زور میرفتن اینا رو میوردن برای حل یه مسئله بزرگ اجتماعی. مثال خدمتتون عرض میکنم، در گفتار وقتی که مثلا از مصطفی الممالک مثال بردم، از یک یکشون مثال میارم. مصطفی الممالک میدونید اون جمله نه آجیل میدهم و نه آجیل میگیرم، اینا خیلی معروفه دیگه در اون مجلس و گفتن ها که من با این مسائل شوخی نمیتونم بکنم. یا مثلا آقای مشیر الدوله حسن منظورمه،
بله حسن،
در لغو قرارداد 1919 خب ببینید چه اقدامی کرده، ولکن معامله نیست، یعنی مسئولیت با تمام فشارهاش میپذیرد تا این قانون رو منتفیش کنه و کرد این کارو. این کار در دوره رضا شاه نشد، این کار در دوره‌ای شد که نخست وزیر بود آقای مشیرالدوله و بعد تعداد زیادی از نمایندگان انتخاب شده بودن برای تصویب این قرارداد 1919 و ایشون اون جنبش کوچکی که شد و ایشون شد نخست وزیر، این به این شرط پذیرفت که انتخابات یک بار دیگه در جاهایی که انجام شده به افکار عمومی مراجعه بشه و اونا نظر بدن که این نمایندگان را میخواهند یا نمیخواهند، که بعدش اون نمایندگان واقعا همشون آمدن و امضا کردن که خودشون اصلا گفتگو کردن که ما با این قرارداد موافقت نداریم، که این مورد پذیرشش قرار گرفت و بعدم رد شد دیگر، منتفی شد اون قرارداد. یا شما آقای دکتر مصدق رو ببینید، میبینید که کلیه وقایع گنده و بزرگی که با خارجی ها مرتبط بود، مثل مسئله ملی شدن نفت، این مسئله کوچکی نبود. البته من فقط دکتر مصدق رو به عنوان ملی کننده نفت نمیشناسم، من مصدق و کنیه مصدق رو در صداقت و اخلاقش و رابطه و با یک رنگیش با مردم میشناسم. شما مثلا دارم مثال میزنم، ایشون تنها آدمی است که جزو یعنی دولت‌هایی که میبینیم، این نادر دولت و شاید تنها دولتی است که وقتی مسئله قرارداد خارجی مطرحه، صورت مذاکرات هیئت دولت را چاپ میکنه و اینا چاپ شده در چاپخانه بانک ملی و بین همه توضیح شده. این کمتر و با امضای تمام کسانی که در اون جلسات شرکت داشتن. که ما امروز با آقای هریمن چه گفتیم و چه شنیدیم.
بله.
این بسیار پر اهمیت داره. ما روزهایی رو دیدیم که دائم حتی بعد از این انقلاب از استقلال دم می زدند، ولی زیرکی با این و آن گفتگو می کردند. یعنی این را می گفتند و کار دیگر می کردند. این در بین این معتمدان مردم نبود. عرض کنم که هیچ کدوم اینها سوء شهرت در مورد اموال عمومی نداشتند. شما هیچ یک از این رجال ملی رو و به اصطلاح طیف بلاواسطه سرشناس اونا رو پیدا نمی کنید که این سوء شهرت داشته باشه در سوء استفاده از اموال عمومی. خب من دیگر مثال زیاد نمیارم. مثلا خود دکتر مصدق ابا داشت که حقوق بگیره از دو.
بله بله.
و هیچ وقت نگرفت. و این میدونید کسانی که رو برده بود توی نخست وزیری تو منزلش و کار میکردن حقوق اونها رو هم پرداخت میکرد. عرض کنم حضور تو معتمر الملک رو بگم. معتمر الملک یکی که هست که یکی از این رجال به اصطلاح
معتمده
مرحومه. این یه روزی سفیری که تعیین شده از طرف پدرش که بره به بلژیک، پدرش وزیر خارجه بود، این شد میاد یک دوتا کیسه میاره اونجا که اشرفی بوده. این کیسه های قبل از مشروطه هست. این کیسه ها رو میذاره، میگه این چیه؟ میگه این اشرفیه. میگه من به کار پدرم دخالتی نمی کنم، ولی این رو بردارید شما برید و اگر من امکان داشتم مانع از این میشدم که شما بروید و سفیر بشید. برای که این دیگه محکم میگه که من سخت از راشی و مرتشی متنفرم. عرض کنم که نمونه هایی از این دست بسیار زیاده. شما جزو بازماندگان این طیف از میتوانیم از آقای نریمان نام ببریم.
بله.
اون میدونید توی دو تا اتاق چندین بار وزیر مالیه شد، در دو تا اتاق این آخرش زندگیشو. حالا نگاه کنید رجال امروزو، اونو مقایسه کنید نریمان را با رجال امروز مسلمان امروز در ایران. ببینید اینا چه کردن و اونها چه کرده بود. این در حقیقت نکته ایست که خدمتتون عرض کردم. اختلاط قانون، اختلاط اخلاق و سیاست از بعد از مشروطه آغاز شد. در یه جنبندی بنیادش بر ارزش هایی بود که یک لایه مترتب، یک لایه‌ای که از مشروطه زاده شده بودند، بنیادش بر اون بود و تا امروز کار کرد داره. آقا این نیست که الان میگن اخلاق نمیتواند با سیاست دخالت داشته باشه. باید اخلاق باید با سیاست دخالت داشته باشه در کشورهایی که نظارت، به خصوص نظارت مردم اندکه. باید این طرح بشه. چه شما چه ابزاری پیدا میکنید که اگر بنده رو مسئولیتی دادید و من در ارتباط با خارجی که شما یک کشور ثروتمندم دارید معامله‌ای کردم و به مردم اعلان نکردم، چه تضمینی شما در مقابل این اعمال من دارید الا اینکه یه چیزی این رو داشته باشم و با مردم طرح بکنم.
بله.
عرض کنم حضورتون نکته دیگری که این معتمدان مردم داشتن، یعنی کسانی که هنر اختلاط آمیختگی و اختلاط اخلاق و سیاست رو بردوش میکشتن، یکی دیگرش تجددخواهی اونا بود. این آدم ها عوامل مثبت و پاکیزه فرنگ رو می گرفتن و این رو پیوند می دادن با بخش های عمده ای از فرهنگ ایران که کار کرد داشت. خب فرهنگ ایران می دونید اگه بخوایم تقسیم کنیم بخشش اصلا واقعا شاید نباید دیگه ما یعنی اینجور بهش نچسبیم، از جمله اینکه جزء فرهنگ ما دروغ گفتن است و ما به سادگی و به راحتی دروغ میگیم. اینها اون فرهنگ رو میگرفتن، بخش های عمدهش رو وصل میکردن. برای اینکه عنایتی بفرمایید به این حرفم و به این عرضم، میتوان کتاب خاطرات بلوشر سفیر آلمان در ایران را در سالهای بعد از مشروطه بخوانید که میگه که این آدم ها راجع به همین معتمدان مردم صحبت میکنه و اینکه اینها چگونه کوشششون بر اینه با حفظ هویت های بخش مطلوب فرهنگ ایران، ایران را آمیخته بکنن با، یعنی پیوند بزنن عوامل خوب رو مثل آزادی، مثل مؤسسات پارلمان ها، روابطی که تو پارلمان هست، اینا رو بیام منتقل کنن به جامعه ایران.
دقیقا مفهوم درست مدرنیته.
بله. یعنی اینکه اصلا دنبال مدرنیزم نبودن.
بله.
اینکه کلاه را فقط عوض کنند، دنبال این بودن که نخست زیر کلاه را عوض کنند و مردم آزاد باشند، مردم آزاد باشند که شکل کلاهشون رو تعیین کنند.
درست.
یعنی بالاتر از همه مشارکت مردم در امر، در امور زندگی، فرهنگ، پوشش، همه مسائلی که شما تصور کنید، در فقط در سایه این هست که واقعا می‌دونید این بسیج مردم همیشه هست، استقلال همیشه میتونه موقعیت مطلوب داشته باشه و در خطر نباشه با رضایت مردم. این مطلبی بود که بنده عرض کردم.
زنده باش.
خیلی
خواهش
عذر میخوام از اطاله کلام.
نه بسیار جالب بود جناب کشاورز. از بودی من یه خود اینو یک دو سوال بکنم که برای امروز ما بیشتر باز بشه. آیا درست برداشت میکنم با این به اصطلاح مؤلفه هایی که در رفتار و گفتار و کردار پندار این دوستان، این معتمدین به عنوان اون نقشی که بازی میکردن وقتی اشاره میکنین، یک ثباتی به اصطلاح به جامعه برای جامعه منعکس میکنه، در چه در قانون مداری، چه در استقلال، چه در آزادی. این درسته این برداشت، چون جامعه در این آدم ها نه تنها در این افراد، در این معتمدین نه تنها اون خواستای اساسیشون میبینه، بلکه ثبات هم درشون میبینه. یعنی
هر استمرار در عملشونه دیگه.
زنده باشین. بله.
دیگه گفتار و کردارشون.
بله.
و استمرار این.
بله. یعنی وقتی به قانون مداری اشاره کردیم به عنوان اولین مؤلفه ای که این آقایون، این معتمدین اشاره میدادن و یا سمبولش بودن، به عنوان به اصطلاح قانون یا قانون مداری، به عنوان اینکه یک منزلت اجتماعی ثابتی به وجود میاره، بر اون مبنا بهش معتقد بودن. و چون خودشون هم در دوباره رفتار و گفتار و پندارشون چیز بودن، به جامعه یک جهت و راستایی نشان میدادن.
قطعاً من با حرف شما به تمامی به موافقت دارم و میخواستم خدمتتون اینم اگه اجازه میدید اضافه بکنم که وقتی میگیم که خود رعایت قانون، در حقیقت اینا میکوشیدن که رعایت اخلاق، یعنی اینو داشت، اینو برای به اصطلاح تشفی خاطر جامعه،
بله،
تشفی اون برای اطمینانی که به جامعه بدن، این آمیختگی وقتی میگفتن قانون را محترم بدانید بدارید، در حقیقت اخلاق را محترم می‌داشتن. یعنی یه نوع اختلاطی تو این درست کرده بودن که این پیش میاد، این مستفاد بود از این.
بله.
یعنی یک آدم قانون مدار آدمی بود که شما به اون بخواید و نخواید احترام می‌گذاشید بعد از چیز. برای که خلاف اونو بگیرید، مفهوم مخالفش بگیرید. کسی که قانونو میشکنه برای چی میشکنه این؟ برای اینکه مسئله فردیشو بر مسئله اجتماعی مرجح میداند و حتما یه نفع فردی داره که داره قانون رو میشکنه، ورنه اون وقت کسی که قانون رو نگاه میدارد و پشت قانون میایستد اون کسی است که نفع جمع را بر نفع خودش در حقیقت مرجح میدونه، یا اینکه نفع خودش رو هماهنگ دقیقا میدونه با نفع جمع.
بله حالا شما میشه که همین به اصطلاح قانون رو قواعد بازی هم به اصطلاح اسم برد، یعنی وقتی چون من یکی از مسائلی که فکر میکنم یکی از مشکلات جامعه ما به اعتقاد بنده به اصطلاح شما اون قسمت کسانی که در قدرت هستن رو به خوبی اشاره کردین در مقایسه با این عزیزانی که داشتین، ولی در اون بخشی از ما که در قدرت نیستیم و مثلا در تلاش تغییرات ایجاد تغییراتی در ایران هستیم، من خیلی سریع سیاسیون رو میگم، منظورم هست بیشتر ماها مثلا به این رابطه این ثبات در گفتار و رفتار و این حرف ها خیلی معتقد نیستیم و عمل نمی کنیم. یعنی امروز میشینیم در یه جمعی یه چیزی میگیم، از اون درکی میریم بیرون یه کار دیگه میکنیم. من مثلا عضو یک تشکلی هستم، میرم با یه تشکل دیگه به صفت فردی کار میکنم، میرم متوجه منظور عرض من هستی. من مثلا این است که مثلا با این تحلیلی که شما فرمودی نظر تاریخی و این بزرگان رو اسپردین و نوع رفتارشون و جایگاهشون در مثلا جهت دادن به حرکت مردم به سوی مثلا آزادی و استقلال و قانون، این چیزا اگر بشه به عنوان درسی برای امروز گرفت، این است که کار سیاسی امروز نمیتونه جدا از این معیارها باشه، به خصوص
حتماً. یعنی این که شما یک راهی رو تاکتیکی، یک راهی رو همینطور سوری بپذیرین که این راه را بروید، باورم به این راه ندارید، میدونید این راه هم غلط هست.
بله.
منتاش برای رسیدن به هدف این را اتخاذ بکنی، این آقا مذمومه. این اولین کاری که میکنه اعتماد مردمو که بیش از هر چیزی ما به این اعتماد جمعی نیاز داریم، این رو میشکنه. شما ببینید هیچ آدم، کمتر آدمی مثل آقای یعنی از یه حمایت جمعی بزرگی مثل آقای خمینی برخوردار نبود.
ولی
هیچ آدمی در تاریخ ایران نمی‌بینید که به این سرعت اینو از دست داده باشه. این برای چه بود؟ برای اینکه ایشون مطلبی را میگفتند و کار دیگر می‌کردند.
بله.
ایشون در پاریس میگفتند این حجاب این است، در اونجا میگفتن مصلحت آن است که آن را بگویم.
بله.
اینه که آقا تقیه مطلقاً اعتماد جامعه رو برهم میزنه و الان اتفاقاً اشاره درستی کردید، اشاره خیلی درستی کردید این کار. این نوع اقدامات، این نوع کارها و این نوع اکتهای سیاسی بنده مطمئنم راه به هیچ جایی نمیبره تا مردم باور نکنند و اونقدر مردم آسیب دیدن سر این قضایا که دیگر به این سادگی حرف بنده و امر و زید و این حرفا رو اونطوری نمیپذیرن، تا اعتماد مردم پشت این نیاد، تا این عوامل داخل بنده که اعتقاد بنده اینه. آقا دموکراسی چیزی نیست که شما بسته بندیش کنید بفرستیدش تو ایران. این به زمان نیاز داره، این به گفتگو نیاز داره، این با اعتماد مردم نیاز داره، به باور مردم نیاز داره. اینها چیزی نیست که بشود. ما تجربه بزرگی رو از سر گذروندیم. شما خب مثلا همین جریان آقای خاتمی رو ملاحظه بفرمایید. این 22 میلیون جامعه آمدن رفتن رای دادن.
درست.
12 میلیون. یه هر چی شما میگید اینو. اینا به یه باوری، به یه دلیلی اومدن رفتن که یه کاری رو بکنن. شما ببینید حالا چند سال باید ما کفاره و چند سال بهای این پشت پا زدن به باور مردم رو بپردازیم. این فوق‌العاده اینا هنوز هم اینها داره تکرار میشه. و این به نظر من البته یه بخشش داره تکرار میشه، ولی من گمانم بر اینه که گمان دارم که جامعه ایران داخل بویژه و در خارج هم همینطور مردم صاحب یک در حقیقت یک تجربه بزرگی شدن. از چه تجربه ای؟ تجربه ای که کسی که راهبندان کرده برای اینا، تجربه راه و تجربه به اصطلاح شکستن این راهبندان ها رو مردم کم و بیش پیدا کردن. و این گمان نمی کنم که الان من خیلی خوشبینم برای آینده ایران. ما هر اقدام اجتماعی و سیاسی داشتیم که 3 اقدام بزرگ سیاسی بوده و تحول بزرگ و تغییر بزرگ سیاسی بوده که مشروطه و نفت و همین انقلاب
بله.
و همش در خارج از خودش، در خارج از جامعه ایران اثر گذاشته. من شک ندارم که ایران یکی از مراکز بزرگ در خاورمیانه و آسیا صدور و یعنی صدور عرض نمی کنم
صدور انقلاب
یکی از زمینای سرمشقی باشه برای گرفتن دموکراسی برای جوامع دیگه.
بله انشالله. خیلی ممنون جناب کشاورز. بر همین مبنا بعضی از این تلاشایی هم که میشه و به صلاح از اونجایی که شفاف نیست در گفتار و رفتار و با اون تلاشایی که در به صلاح ظاهر میشه چون همخوانی نداره، همینجوری که فرمودید منم با شما هم عقیدم که مردم ما بر مبنای این تجربیاتی که کردن خیلی زود متوجه این ناروشنی ها و به صلاح عدم همخوانی های گفتار و رفتار و پندار میشن و دلم زود تکلیفشون روشن میکنن تکلیف خودشون رو با این
دفعه. اینا به گمان بنده خود داخل مطلقا الان بنده که اینو نگاه می یعنی اینجوری تصورمه، مطلقا شمار یا کمیت یه جماعتی الان مطرح نیست. این تا اینکه نطفه های یک کمیت درست کیفیت
درست
بشه و هر قدر زمان به آدم و اون زمان بده باز هم کم داده. برای اینکه بنده اصلا این نیست چشمم که الان همه به همه اون آرمان هایی که دارم دست پیدا میکنم، این چنگ انداختن به قدرت نه خیر. بنده فکر میکنم وظایفی دارم در مقابل مردم، باید اون را رو انجام بدم. ممکنه اینا متحقق بشود، ممکنه یک روزی بچه های من بر استخوان های من پای بکوبن و شادی کنن و اون روز به این آرمان ها رسیده باشن، به آرمان های خودشون و خوب خودشون.
بله ولی برنگ انشالله به اونجا برسیم. همین معیار هایی که شما فرمودین، مؤلفه هایی که این بزرگان
نظر بنده یکی از اون معیار ها آقا در امریکا هم شما میبینید الان باز یک اخلاقی از شما
درسته.
سرزمین شهرهای کوچیکه، سرزمین شهرهای بزرگ نیست.
درسته.
وقتی شما این واحدهای کوچیک رو میبینید این توش اتیک و اخلاق حاکمه، یعنی همسایه مراقب همسایه است، اونجایی که تخطی به شبب قانون به کار میاد.
درسته.
این اهمیت خیلی بزرگی داره. این ما بی نیاز از این قضیه نیستیم که بگیم آقا این ها میزگو گذاریم کنار، فردا یک ضوابط میاریم. وقت ضوابطش میشه مثل این حکومت اسلامی.
جناب کشاورز خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنونم.
انشاءالله که ما
و پوزش میخوام از شنوندگان محترم شما که به این گفتار من گوش کردن. من باز هم پوزش میخوام از کاستی هایی که این داره، بسیار کاستی داره، ممکنه من اشتباهات فاحش داشته باشم در این، مرا خواهند بخشید و اگر وسیله شما آگاه هم از بکنن از این اشتباهات بسیار سپاسگزار خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم جناب کشاورز. انشاءالله در گفتگوهای دیگه ما این بحث رو بیشتر میشکافیم و با دوستان دیگه و شما.
حتما.
در هر صورت خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
مرحمت.
یک
سلام میدم به همه شنوندگان و به شما.
خیلی ممنون قربان شما، روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر هوشنگ کشاورز صدر در رابطه با آمیختگی اخلاق و سیاست توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. اوقات خوشی براتون آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.